خب حالا آیون خوبه انشالله.
خیلی ممنون استاد.
کسی یه رسال اضافی داره؟ ما جا به جا آوردیم جلده رو من نه آوردم. کسی رسال متن کتاب که نمی نویسه
معلومات سیستم اوناش
کدومه؟
اینا زیر این اضافه نه این 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 این
خدا آقای شد خب بسم الله. ها کجا آمده بودی؟
از دست و پاسه
مخالفت التزامیه؟
بله
التزام. خب شروع کنیم. تا آقا بشینه بگو مخالفت التزامیه چیست؟
مخالفت با علمی اجمالی دو صورتی، یا مخالفت التزامیه یا مخالفت عملی. مخالفت التزامی یعنی اینکه مثلا تو مثال شعره حقوقیه که یا واجب دفن میت منافق یا اینکه حرام دفن میت منافق. اینجا من اصل حباهه رو پیاده کنم و این چیزی ملتزم بشم به اصل حباهه را یا انجام
که در چه در که اطولای واقعی یا وجوب یا حرمت. بین مخالفت انتظامی و مخالفت عملی نسبت چیه؟ ماده اجتماعشون
مثال بزن
برای ماده اجتماعی آره یه بسن
استاد خودم باشش
دارم اشکال ندارم.
حالا همین چیز رو میگیم دیگه همین بعد پرعه رو که حالا به این بیان که
باشه مفصل یه اینجوری هم روش نمیشه بخوره دیگه
چه رازا
خب میفرمده شما دست شما در باید شما
به این معنی که میداند هم میداند که یکی از این دوتا حرامه انجامش و هم که در واقع مخالفت این دوتا یعنی هم مخالفت اتضافی میکنه به اون
به یه مثالی بزن که هر دو توش بشه
آره حالا مثلا حرمت خم که طرف میداند که چیز حرامه شرم خم حرامه بعد میاد اونو انجامش هم میده و حکم واقعی هم همینه یعنی
حکم هم میکنه که باید
مرتکب گناه
میشه حکم میکنه مورد خواهی موردش نه یه دونه مورد افتراقشو میگو
منظورم که جایی که میدونه شرم خم حرام ارتقا داره و خب میمیشه
منتظم هست به حرمت و در آن عمل نمی کنه به حرمت میاد انجام میده میکنه یه دونه حالا افتراق از اون طرف یکی الان شو گفت انتظامیه موافق بود عملیه مخالف بود و شما جایی بود که انتظامیه مخالفه برای عملیه مخالفت نمی کنه
جایی که مثلا ما انتظام برای این داریم همین مسئله چیست؟ بچ مثلا قسم میخوره به ترک و به انجامش در یه زمان واحد بعد مثلا اصالت الاباحه رو جاری میکنه و انجام هم نمیده. اینجا مخالفت عملی نداریم ولی مخالفت التزامی داریم. چون که التزام یا وجوده.
یعنی دو نفر باشید. در یک زمان بین دو نفر.
بله.
یا یه نفر نه. حل فرقه که و یه نفر دو نفر باز نمیشید. خب این حاشیهشو بخون.
مسئله کن ماهی النسب بین مخالفت الحکم من حیث الالتزام و مخالفته من حیث العمل من النسب الاربعه. قال الشیخ القمی ان النسبه بین المخالفتین اعنی الالتزامیه و العملیه عموم و خصوص من وجه مورد الاجتماع بینهما ما اذا ارتکب جمیع الافراد ما اذا ارتکب جمیع اطراف شبهه المحصوره مع الالتزام به اباحتها و مورد الافتراق من جانب مخالفت العملیه ما اذا شرب الخمر مع الالتزام به حرمته واقعا و مورد الافتراق من جانب مخالفت الالتزامیه ما هو مرقوم في المتن من المثالين و محل النزاع و محل النزاع انما هو القسم الاول و الثالث سواء كان في الشبهة الموضوعية أو الحكمية بأقسامها دون القسم الثاني فإنه لا دخل له بمحل النزاع كما أنه لا دخل له بمسألة العلم الإجمالي فإنه موجود في جميع موارد صدور المعصية عن المسلمين مع العلم التفصيلي بالوجوب اول فرمت.
این محل نظام بعدش رو توضیح بده تا اونجوری که گفته بوده.
میگن که ما اومدیم گفتیم سه نوع هست، این وسطیشون که این دومی که در جایی بود که مخالفت عملیه صورت میگرفت و التزامیه صورت نمیگرفت، این مسلما همه میگن که به اتفاق میگن که حرام است و این هم اصلا خود همون مورد صدور معصیت از مسلمین در جایی که علم تفصیلی به وجود یا حرمت دارند و مخالفت میکنن هم همین که
پس این از محل بحثمون
خارج
میشه. چی؟
از محل نزاع علم اجمالی خارج میشه.
بله خارج میشه، از علم اجمالی خارج میشه.
استاد این خوب
بفهم.
استاد اینجا هم توی قلاید گفته بودن که شیخ امی گفته بودن که ما از ذرتک به جمعی اطراف شب حتی محصوره محل التزام به واحد ها، این که محصوره رو بردن وقتی اگر ما ارتکاب بکن، یعنی ما مرتکب بشیم تمام اطراف غیر محصوره رو، خود این موجب محصوره حساب شدنش نمیشه.
شیخ انصاری معتقده که حالا تو سال آینده میخورد انشاءالله، در شبه غیر محصوره ارتکاب جمعی اطراف جایز نیست، معصیت. بنابراین رو مبنای خود شیخ نیاز به تغییر محصوره نیست. شما اگر جمعی اطراف علم اجمال مرتکب بشی، چه محصوره و چه غیر محصوره، مخالفت عملیه قطعیه کردی و این جایز نیست.
ملاکش رفتاد رو قلوی مخالفت عملیه بعد فرضا فرقی بین شبه محصوره غیر محصوره نمیمونه.
اگر همه اطراف انجام بود، اگر بعد از آن رخ باد قطعیه نمیشه، حالا اگر همه اطراف انجام بده فرق نمی کنه.
مثلا در مبنای اون حالا یه چیز بالاترش، یعنی اینکه بر مبنای اون دید غالب خود محصوره این نیست که حالا یا اینکه مبتلا به ما نباشد غیر محصوره در غیر محصوره، یا اینکه ما نتوانیم انجام بدهیم اون اطرافش رو، وقتی ما انجام دادیم صرف همین نشون میده که محصوره شده.
نه غیر محصوره، البته اون اولی درست بود، یکی از چند تا ضابطه است در غیر محصوره، چند قوله، یه قولش اینه که عرفاً بعض اطراف از محل ابتلا خارجه، ولی اون دومی که گفتی درست نیست، غیر محصوره اون نیست که نشود تمام اطراف را انجام داد، امکان داشته باشه. اونی که بعضی شبیه به این گفتن اونی که ارتکاب جمعی اطرافش اگر واجبی است یا اجتناب از جمعی اطرافش اگر محرم است به عسر و حرج کشیده میشه. عسر و حرج معناش نیست که امکان ندارد، که عسر و حرج یعنی زیغ و لا یتحملها عادتاً، ممکن است ولی عرفاً قابل تحمل نیست اون اجتناب یا اون امتثال تمام اطراف. دقت کردید چطور شد؟ بنابراین این راجبه این منطقه این که میشود انجام بده. بله دیگه، الان مثلا شما رفتید با رفیقتون مثلا دو تا ظرف خریدید، یکی شما خرید یکی، بعد از هم جدا شدید، بعد فهمید که یکی از اینا دزدی بوده، گفتید اون از محل ابتلاع من خارجه، اینو اصل جاری میکنه، مسائلات قادر سوق جاری میکنه، استفاده میکنه، این رایم داده. ولی اگر یک دفعه از قضای روزگار گذرت افتاد اونجا و اون ظرف جلوت گذاشتن، اینجا شما حق استفاده نداره. چرا؟ چون اگر بخوای از اونم استفاده بکنیم چه مخالفت عملیه قطعی. خروج از محل ابتلا معناش نیست که هیچ وقت شما اون رو انجام نمیدی. خروج از محل ابتلا یعنی بعض اطراف در وضعیتی قرار گرفتن که انجام بعض دیگر ترجیح بلا مرجح معتبر نخواهد بود. اینه مطلب، چون اجرای اصول در تمام اطراف مخاطب عملیه قطعیه میشه، قانونش اینه دیگه. چرا در علم اجمالی میگیم احتیاط کن؟ میگیم چون اصل مؤمن نداری. چرا اصل مؤمن نداری؟ چون اگر در تمام اطراف بخوای اصل جاری بکنی مخاطب عملیه قطعی است، در بعض اطراف ترجیح بلا مرجح. مرجح یعنی مرجح معتبر عند العقلاء و عند الشارع، نه مرجح یه درصدی، نه اونجوری، نه این منظوره. و بعد شما اینو فهمیدی؟ حالا اگر شما اومدیدی مثلا یکی 90 درصد باش سر و کار داره، یکی 10 درصد احتمال روبرو شدن داشته، خب اینجا اگر به از تو 90 درصد جاری بکنی اون 10 درصدی چیز نیست، ترجیح بلا مرجح نیست، این اشکال نداره، اون 10 درصدی از محل ابتلات خارجه. حالا اگر احیانا روزی روزگاری با اون 10 درصدی روبرو شدی، حق ارتکاب نداری، چون میشه مخالفت عملیه قطعیه. خروج محل ابتلا دوستان مثال میزنه، میگه یه ظرف پیش شماست، یکی میشه ملکه الیزابت در لندن، مطور لزوما اینجوری نیست، ممکنه یه ظرف پیش شما باشه، یکی تو نیروگاه، ولی شما به صورت عادی سر و کاری با اونجا
نداری.
حالا از قضا مجلس ختم پدر بزرگ آقای تلخای بود، رفته اونجا اون ظرف هم آوردن، ما نمیتونی استفاده کنی. پس این هم خروج از ملت، خروج از ملت تو نیست که امکان ارتکاب طرف دیگر نباشد. بعد هم در مورد این هم فهمیدین و نکته آخری که در مورد ضابطه محصول و غیر محصول چند مبناست. یه مبناش اینه که شما گفتی، ولی خب مبنای دیگه هم هست، مثل این که مبنایی که خود شیخ قبول داره، ما نسبت بین حرام با جمعی اطراف رو در نظر میگیریم. مثلا میگیم از 10 تا یکی حرام شه، یک دم 50 تا یکی حرامه، 100 تا یکی حرامه. بعد اگر نسبت جوری باشه که اغلا به اون اعتنا نکنن، این میشه غیر محصول. مثلا یه مرغی بوده در کل مرغای قوم، ببین نسبت یک در نمیدونم میلیون چقدره، این اعتنا نمیشه. ولی میگه آقا یک چهارم مرغای قوم مثلا ذبح شهید نشدن، 25% رو اغلا اعتنا میکنه، این میشه محصول. پس اولا ضابطه رو همه نمیگن اون خروج بعد اطراف از محل ابتلا، این یک. دو، اونا هم که میگن خروج بعد اطراف از محل ابتلا، معناش نیست که انجام تمام اطراف محال باشه. روشنه؟
دو تا
سوال بدنه
ما خودمون میتونیم یه طرف از محل ابتلا خارج کنیم
که قبل از علم اجباری یا بعد علم اجباری؟
بعد علم
اجباری نمیشه.
یعنی مثلا دو تا ظرف داشته باشیم، یکیش نجس باشه، میشه یکیشو بریزیم؟
باید از اون یکی بازم اجتناب، چه بریزی چه بریزه، از اون یکی هم چون باید اجتناب. خب
یکی
دیگه، نه دیگه، هم حرف همینه.
یعنی من نمیدونم چرا
کلک رشته میخوام بزنه آقا.
خب نه
به جایی که دو تاش، حالا ببینید علتش همین، حتی جلد دو بحثش میاد، روایت هم داره. اصل مرده زنده نمیشه، اصل یک بار جاری میشه. اگر اونجا مبتلا به معارض و تعارض کرد تساقط، دیگه زنده نمیشه. شما اگر علم اجمالی پیدا کرده یکی از اونها نجسه، مثلا من رو بگم یا این نجسه یا این، همین لحظه که من شک کردم اصول جاری میشه. و چون اجرای اصول در هر دو طرف مخالفت عملیه قطعیه و در یک طرف ترجیح بلا منجه، این دوتا از تعارض میکنند، بگید تساقط میکنند، دیگه این اصول زنده نمیشن. یعنی اگر احیانا پای من بخوره یکیش بریزه،
بازم نمیشه،
یا عمدن بزنم یکیشو بریزم، بازم رسد به اون یکی معمل ندارم. اینو فهمیدی؟
چرایشو کجا میخونیم؟
اونم تو جلد دو. آره، ادله اصول یک بار جریان رو تو هر موضوع ثابت میکنم، نه بیشتر، این اجمالا تو تفسیرش برسد. اینو فهمیدی؟ حالا اما اگر قبل از این که من علم اجمالی پیدا کنم پام خورد یکیش ریخ، قبل از اینکه علم اجمالی پیدا کنم یکیش ریخ، وقتی علم پیدا کردم که یکی از اینا نجس بوده، اون یکی خود به خود ریخته بود، وجود نداشت. اینجا در اون یکی اصل جاری میشه، چون جریان اصل نه ترجیح بلا مرجعه نه مخالفت عملیه قطعی است، لذا جواز ارتکاب داره. بنابراین اگر بعد از علم اجمالی با پات بزنی یکیشو بریزی، فایده نداره، اون یکی رو همچنان باید چیکار کنی؟ اجتناب کنی. اگر قبل از علم اجمالی قصد که خبردار بشی یکیش ریخته بود، از اون یکی میتونی استفاده کنی.
سر به حال اثرش که هستش،
اون اثر وضعیه. حالا بحث ایشون روی معذوریت بحث اقاب و غیر اقاب،
نه اصلا
نجاستش
استاد، مثلا اگه خمر باشه خب نجاستش
که هستی، نجاست واقعی. آره، منتها وقتی شما نمیدونی این خمر هست یا خمر نیست، اصلا طهارت جاری میکنی و طهارت ظاهریه داره، و یعنی اگر چیزی هم بهش برخورد بکنه اونم پاکه ظاهرن. بله واقعا با اینه عوض نمیشه اون دوتا، اونی که مونده اگه واقعا خمر باشه، این همچنان خمر است، آثار وضعی خمر را هم دارن، چه حالا اصل من جاری بتونم بکنم چه نتونم جاری کنم، اون تابع مجرد اون جداست. اما حالا سوال ایشون راجع به بحث ثواب و عقابش بود. ثواب که نداره، قصد
اقابش
اصل واقع را که عوض نمی کنه،
نه
اصلا جایی هم که جاری میشه واقع که عوض نمیشه. یعنی اصل که کارخود واقع ساز که نیست. یعنی مثلا همون جمع که قبل از علم اجمالی من به اینکه یکی از اینتا نجسه، یکیشون ریخت، من تو یکی میتونم اصلا تاره جاری کنم، من معذورم، ولی واقعی عوض نمیشه. لذا اگر واقعا این خم باشه، آثار وضعی خود خم را خواهد داشت. خدا فقط فردای قیامت من عقاب نمیشه. چرا؟ چون من مؤمن دارم، حجت دارم، فرقش همینه. فقط الان واقع تغییر نمیکنه با اصول به قول شیخ جوان کارخونه واقع ساز یا تغییر دهنده واقع نیستن. اصول فقط بحث معذریت است و منجزیت، همینو بس. یعنی حکم ظاهری کلن همینجور آنها همینه
که
هست.
چون که احتمال میدیم که سن باشه پس نمیتونیم باش وضو بگیریم دیگه، درسته؟
اگر قبل از علم اجمالی به خمریت احدهما یکیش ریخت شد، شما نسبت به اون انای دیگر اصلا تاره میتونی جاری کنی. این نه بخاطر عملیه قطعی است نه ترجیح بلا مرجعه. طهارت ظاهریه در واقعیت، طهارت ظاهریه برای این ظرف دوم ثابت میشه. لذا تمام کارهایی که طهارت میخوان شما میتونی انجام بدی با اون ظرف دوم، و اگه غلط در آمد معذوره. این شد این نسبت به اقامش. اما اون بحث اثر وضعی و مصلحت و مفسدش نه، اون سر جاش، اون کاری به من نداره. اگه واقعا این خمر باشه آثار خمر رو داره، اگر واقعا مثلا خل باشه آثار خل رو داره، چه من از جاری کنم چه نکنم. جریان هست فقط برای که اگر من خوردم بعد فردا قیامت خم در آمد من معذورم، حجت دارم. همین. و این که چه این حجتی داری وقتی قبل از علم اجمالی یکیش ریخته باشه، ولی اگه بعد علم اجمالی باشه، چون در همون ابتدایی که ملتفت شدی اینا تعارض کردن با هم و تساقط کردن، شما دیگه معملی نداری. اگه پات هم بخوره یکیش بریزه نسبت به اون یکی محمد نداره.
این تو شبه محصوله غیر محصوله هم جاری میشه؟ همین که گفت، یعنی شبه محصوله رو
این که مانه محصوله هست
نمیدونم من بکنمش غیر محصوله
فرق نمی کنه. اصل مرده زنده نمیشه، اون رابطه شو یاد بگید.
نه منظورم که فرضا همین دو تا مرغ دست مون یکی زپ شده نشده، نمیدونم کدومه. اینو بندازم تو هزار تا باتیکاسی کنم بعد اصل جاری کنم،
بازم یکیشو نباید انجام بدی. یعنی هزار تا مرغ بود دیگه، یه دونه انداختی توی هزارده شد هزار و یکی، که الان یک هزار و یکم توی دو نجس هست، درسته؟ اینجا شما به اندازه هزار تا از این هزار و یکی رو میتونی مرتکب بشی.
یه دونه آخری رو باز
بزنی؟ یه دونه رو باز باید بزنی که، چون یه دونه آخر هم مرتکب بشی مخاطر آده قطعیه.
خود موافقت قطعیش الان برطفه من از نگه شیخ
در شبه غیر محصوله موافقت قطعیه واجب نیست.
خب همون الان شبه محصوره بود، یعنی موافقت قطعیه نیاز بود طبق اون چیزی که شما
نه بودید. یه دونه انداخت،
نه دیگه دو تا دستم نمیدونم کدومش پاکه، یه دونش پاکه
واه دو تاش هم بدل نشده، هیچی دو تاش رو بذاری کنار 999 تاش اصل داره،
دو تای دیگه آخری
نداره.
هر کار بکنی آقا جون مخالفت عملیه قطعیه هیچ وقت مجوز شرعی نداره. این خیال تخت به قول شیخ علت تامه است، یعنی به هیچ وجه ترک نمیشه. یه روایتی هم میومد که ظاهرش مخاطب علی قطعی بود، ما اون ظاهر رو تعویل میبردیم، ترک نمیکنیم. اون در جایی که تعویل ممکن نباشه ترک میکنیم. خودش هم تو قطع گفت علم یمکن تعویله، اون موقع تره هم بوده این که از اول ترک. این از این شد متعالا. اونی که تو غیر محصول هم هست تا جایی که مخاطر عملیه قطعی پیش نیاده. نوبت که بود؟
خدای آقایی
خود ایشون بود زد به سالات. خب بعد اینجا توی تعبیر میگه همین من و حروم و اتوابل حرف من وجب اتوابل حرف همین که گفتن، میگه من اتحاد زمانه این وجوب و الحرمه. اینو برای چی میگه؟
اگر در دو زمان اتفاق بیفته، یعنی مثلا قسم خورده به وطی این زن در شب جمعه و قسم خورده به ترک اون، شک میکنه، این شک بین این دو تاست. یا قسم به ترکشه در شب چهارشنبه و این اگر مثلا در شب جمعه ترک کنه و در شب چهارشنبه انجام بده، این مخالفت التزامیش منجر به مخالفت عملیه قطعیه خواهد شد. ولی اگر این اتحاد زمانی داشته باشه، مثلا قسم به وقت قسم به تک در شب جمعه باشه، موافقت مخالفت التزامیش لزوما منجر به مخالفت عملیه قطعیه نمیشه، چون ممکنه انجام بده حرام باشه یا ترک کنه.
و بحث ما تو التزامیه است که منجر به عملیه نشود که قطعا جواز نیست. خب آقا ادامه همین دیگه، کل التزام به اباحت موضوع کلی. یه خط بعد این کلی برای چی میگی؟
تو شبه موضوعیه اونو خواهد بگیم که شبه موضوعیه تو کلی واقع میشه.
نه بس شبه موضوعیه غالبا جزئیه،
ولی شبه حکمیه غالبا کلیه.
و چون میخواد توی ادامه شبه حکمیه مثال بزنه، میگه موضوع کلی. اون قبلی موضوعیه بود، این دوباره حکمیه است، درست؟ بعد نفر بعد ادامهش میگه مردد امره بین الوجوب و تحریم ما عدم کون احد من معین تعبدیان. اینو برای چی میگه؟
اینکه اگر
تعبدی
باشه مخالفت انتظامی مخالفت نمایه منجر میشود.
توضیح بده
چجوری؟ برای اینکه در تعبدی باید به دعای امتثال امر مولا اون رو اون عمل رو انجام داد. وقتی که ما ملتزم نباشیم از اعتقاد به اینکه این امر مولا هستش، امکان امتثال امر مولا نیست، لذا در عمل نمیشه
بود
عبادتشو انجام داد و
مقصد عمل میشه. بله، یه جورا ما از مطلوب مولا رو نیاوردیم، مطلوب ذات العمل که نبود، عمل با هستی بود.
پس به صورت غیر معین هم اگه یکیش تعبدی باشه بودم مشکل ایجاد
نمی کنه. نه نه، چون باز مخاطع عملیه قطعیه نمیشه. چون ممکنه تو یکیشون همونی که قصد صحبت نکرده اون همون توسلی بود.
همون توسلی بود. وجوب باشد که یعنی احده ما حتما وجوب است که تعبدی است. اگر حرمت باشه بحث تشریعش پیش میاد که فرق میکنه با این بحث تعبدی که اینجا داریم.
ولی برای بازم مخالفت عملیه قطعیه میشه ولی من ناحیه تشریع.
خب از یه جنبه دیگه خراب
باشه ولی باز مخالفت عملی مشکل اصلی آقا مخالفت عملیه قطعیه است. این که پیش میاد کار خرابه. وقتی یکیشون معین تعبدی شد شما تو اون دوچار مشکل میشید. تو وجوبش که روشن تره، چون مطلوب عمل با قصد قربت بوده، شما عمل آورده قصد قربت نداشته. پس تو حرمت هم دوباره تشریع پیش میاد. تشریع خودش عصیانه.
چجوری تشریع پیش میاد که؟ یعنی با التزام
مطلوب ذات و ترک نیست، ترکیست که با قصد قربت انجام میشه. خب بعد شما انجام دادی ولی چیز ترک کردی متا بدون قصد قربت، پس مطلوب مولا رو باز چی؟ نیامد. خب این هم که گفتی نفر بعد میاد پایین تر عمل مخالفت غیر العملیه او بین حکمین لما بین حکمین لما وضوع واحد کلمه ثانیه متقدمین پیدا کردی او بین حکمین لموضوعین. اینا رو بگو چجوری؟
والا مثالی که زد مثلا مرعی که زد موضوعش واقع بود، یعنی مثلا قسم برای وصل مرعی بود و عدم وصل، ولی اینجا دو تا موضوع متفاوته. یکیش در مورد
اونجا موضوع کی بود؟
اون مرعی بود. اما اینجا موضوعش یکیش بدنه یکیش نفسه. یعنی
کدوم نفسه؟
اونی که از بار شما که یکی طهارت بدن داره که بقای حدث، طهارت بدن موضوعش اون بدنه، بقای حدث هم موضوعش نفس.
نفس حدث اثر نفسانیست، لذا دارم که اینایی که حالا اهل دلن شما یه بعدم براتون دست داد دیگه میتونید بفهمید. وقتی که مثلا طرف دائم الوضوست این نور میبینه در اطراف چه، وقتی که مثلا در حال الوضوست هر داره قول هو الله میگه قرآن میخونه مثلا قول هو الله نور میبینه، این نوری که میبینه نور برام اثر نفسه.
کجا نور میبینه؟
چی؟
از شخص،
از اون شخصی که داره قول هو الله میخونه، یا از اون کسی که مثلا با وضوست، حتی به شرطی که اون مقبول باشه، اون هم هست، صرف لغلغه لسان باشه خب عمل مقبول نیست، اثر وضع این عمل مقبوله. این هم هست برفرض قبول. ولی تو طهارت بدن کسی نگفته نور دیده میشه، حالا کسی نگفته، چون موضوعش کیه؟ بدنه، مال نفس نیست که اثر نفس دیده میشه. طهارت از خبص رو میگم هم. بله درست. بعد نوبت که بود بعد میگه لمن توزع غفلتن به ماء مردد بین الماء و البول. این غفلتن رو برای چی میگه؟
اگر غفلتن نباشه خب علم داشته باشه، چون میخوام نماز بخونم وضو نیاز قصد قربت داره، اینجا دیگه صحیح نیست، چون میدونه که توش بیشتر توضیح بدم، چون میدونه که خدمت رو عرض کنم که اینجا بدنش احتمال داره نجس شده باشه و حدثش هم رفع نشده باشه.
بله حالا کاملش. ولی خب هم تیکه اولش که گفت غفلت هم اگه نباشه قصد قربتش متمشی نمیشه، چون اونی که عم داره مایه پاکه، بول که عم نداره، وقتی من مردد بین بول و آب هستم که نمیتونم قصد امتصال عم بکنم. اما اگر غافل باشم چون فکر می حواسم نیست که شاید بول باشه، طبق عادت قصد صحبت میکنم، وضوعم میگیرم، لذا در غفلت رو میاره. چون اگر غفلت هم نباشه قصد صحبت متمشی نمیشه، پس مسلما وضوش
باطل.
احتمال
اینکه بوله
نمیتونه، احتمال اوغلای، البته احتمال اوغلای.
همین احتمال استاد تو همین لیوانی که چپه شد قبل علم اجمالی نمیشه استاد چوری کرد؟
چی بگیم؟
اصلا بگیم که الان چپه شده بعد علم اجمالی بده کردیم از صلات طهارت جاری میکنی، بعد میگیم احتمال داره که اینم همین
احتمال داره. بله، ولی من معذر دارم.
ولی معذر، خب اینجا معذر داریم دیگه.
چه معذری داری؟
یعنی که اصل جاری میکنم.
اصل میگه برو قصد رو بعد کن. کدوم اصل میگه برو قصد رو بعد کن؟ اصل که قصد رو بعد ثابت نمیکنه که. بخون حاشیه شو.
لما قید شیخنا انصاری المثال المذکور فی العباره به قید قبله قال المحقق تبریزی و انما اشترط القبلت لانه لو توضع بالماء المردد فیهما الالتفات یحصل القصد به بقای الحدث لاشتراط صحت الوجوب به قصد المربع غیر المجامع مع احتمال
غیر المجامع جمع نمیشه
غیر المجامع مع احتمال کونه بولن فلا یکون ثبوت الحدث حین اذن بالاصل.
روشن این؟ اون جمله بعدیش هم داریم موضوع بدن و بقای حدث رو چرا گفت موضوعه؟ به خود حاشیه‌اش رو نفر بود.
کیفه یا تصور الموضوعان فی مثال من توضع لطن به ما مرد دادم بین المای بلباون قال شیخ القومی ان تعدد الموضوع به مثال مزبور ظاهرون فان موضوع الطهارت من الخبث ظاهر البدن و موضوع الحدث النفس حيث انه من الحالات الرذيله القائمه بها ثم ان وجه التاكيد بالغفله انه ان توزع مع الالتفات بان الماء المردد بين الماء والبول فهو فاسد جزما و ان كان
في البول تو اوسط هم بود دیگه، اون دیگه اولش فقط بود که چیزی اسم وارد دیگه ادامش تو اوسط هم بود. خب این هم از این
فرقی
نبود. حالا
بین این دوتا بچی ذکر کردیم،
هر دوتاش قصد مربت من کدوم دوتا؟
هر
حاشیه خونه شد. این تیکه آخر حاشیه قلاعت با اون حاشیه اوسق مثل همه هم. بعد این تیکهش رو حذف کنم، مثلا قلاعت رو حذف کنم همون اوسق بمونم. اون اول حاشیه قلاعته که مهمه برای این سال. موضوع اینه که نفسه که بدنه بدنه. خب اینم از این مخالفت التزامیه رو شیخ میگه مطلقا جایز. حالا در شبه موضوعیه چرا؟
در شبه موضوعیه شیخ سه تا دلیل رو برد دیگه. هر سه تا دلیل رو بگیم.
یکیشو بگو.
یه دلیل اولی که شیخ حالت کلی مطرح میکنه این که میگه اون چیزی که در واقع مهمه در توسلیات در واقع عمل مورد نظری خدا از ما عمل میخواد، فلذا در توسلیات مخالفت التزامی منجر به در واقع مخالفت عملی قطعی نخواهد شد، مشکلی نداره. در شبهه موضوعی یه دلیل دیگه این در همه موارد
این در فروع دینه
به خلاف اصول دین که اونجا شما نیاز به در واقع اون التزام به اون
التزام مهمه ممکن حتی عمل نشه فاسق باشه، ولی خب شیعه فاسقه، این فرق میکنه با این که اصلا التزام. خب این یک دلیل اصلی هم همینه.
دلیل اصلی همینه تو همش دکه.
دلیل دوم
که چی؟ که
امخواد التزامی جایزه
تو شعبه حکمیه اگرچه میگه تو شعبه حکمیه اگرچه این اصلی که جاری میشه موجب نمیشه که مثلا مزرع خودش رو از تکلیف برداره، یعنی مثلا موضوع خودش و مزرع خودش که میت منافق باشه از وجوب و حرمت برداره، ولی چون این منجر به مخالفت عملی قطعی نمیشه
چشمانی ندارد. بعد شبه موضوعیش چی؟ این حکمیه بود. موضوعیه چی؟ همین اجرای اصول، استدلال به اجرای اصول برای جواز مخالفت التزامیه. حکمیهش ایشون گفت موضوع شما.
خب در
شبه
برای مخالفت
التزامیه جایزه.
وقتی که ما در شبهات موضوعیه اصول رو جاری میکنیم در واقع مجرای اصول رو از موضوع تکلیفین خارج میکنیم.
خارج میکنیم. این تو مثال همون وضعی مردد بگو. همون حرف قسم خورده بود.
آها. بله. ما میگیم که آیا حرف به وضعی مره خورده ایم یا نه؟ اصل رو میکنیم میگیم که نخوردیم. از اون طرف هم میایم جاری میکنیم که آیا حنس به عدم وصلی هم خوردیم یا نه، از اون برم اصل پیاده میکنیم و
بعد این دوتا اصول تصاحب میکنن، اصالت الاباحه جاری میشه. خب اینو وزید، اینجا یه حاشیه نیست بهش اشکالی هست اینجا
چرا هست اینجا؟
بخون حاشیه اشکال و توضیح بده.
مسئله این حالا اشکال مشهورا علا هذا تفصیل فقرر قال سید یزدی
فقرر خب
فقرر. اما اولا
باید افر رفتیم یک کلاسی بعدم بی خودی حرف میزنم گفتش که استاد میدارم که من نرفتم بعدم درس شدم، ولی اون جلسه رفته بودم گفت که فقها دو دستن، یه دسته فقها اصول بلدن و با اصول کار میکنن، یه سری با اصول کار نمیکنن. اونایی که با اصول کار میکنن مثل آخون، اونایی که با اصول کار نمیکنن مثل سید یزدی. بعد مردش پرسیدم که این حرف شما رو چه اساسی گفتی که این اصول بلده؟ گفت اون کفایه نوشته این اصلا اصول نداره. بعد خود صحبت کرد اصلا نمیدونست که مرحوم سید یزدی حرف اصولی سید یزدی رو دو تا از شاگرداش به عنوان حواشی رسائل نوشتن و حرفاش اومده خبر نداشت. میگفت فیلم میده حاشی مکاسبش میشنه حاشی رسائلشون فکر کنید اینا اصول بلد نیستن. حالا هر وقت اینو میخوام من یاد اون بند خدا میفتم که اینجوری میگفت. خب حالا برای سید یزدی اینجا اشکال کرده، بخوام توضیح بده بعد.
فلعنه لو لم یکن دلیل على حرمت المخالفت الانتظامیه فلا بجول اجراء الاصل لانه لغو محض سواءً قامت الشبهه الحکمیه او موضوعیه و ان قامت دلیل على وجوب الالتزام فلا ینفع اجراء الاصل الموضوعی ایضا کالاصل الحکمی لانه لزم على تقدیره مخالفت الالتزام الواجب بالفرض و انها لازم. میگه اگر دلیلی بر حرمت مخالفت التزامیه نداشته باشیم اینجا وجهی برای اجرای اصل موضوعی نیست. چرا؟ چون لغو محض میشه، حالا چه میخواد شبهه حکمیه باشه چه موضوعیه باشه. اگر دلیلی بر وجوب التزام هم داشته باشیم اینجا هم اجرای اصل موضوعی نفعی نمیرسونه، مثل همون اصل حکمی هست لاینفع نفعی نمیرسونه. چرا؟ چون در این صورت اگر وجوب التزام داشته باشیم باعث میشه که مخالفت پیدا بشه با التزام، با مخالفت التزامیه پیش میاد که این مخالفت التزامیه در فرضمون واجب پیش میاد، یعنی تناقض پیش میاد.
پس خلاصش یک کلام، چرا اجرای اصول درست نیست؟ گفتی ها چون؟
آره چون تناقض پیش میاد،
چون لغوه.
چون لغو در صورت
چرا اصول درست نیست؟ چون لغوه. شارع حکیمه، در جای لغو نمیاد جعل اصول بکنه. بعد چرا لغوه؟ به خاطر اینکه یا شما دلیل بر مخالفت التزامی منعش داری یا نداری. اگه دلیل بر منعش داشته باشی خب اجرای اصول مخالف میشه با اون دلیله، نمیشه جاری بشه. اگه دلیلم نداشته باشی که خود به خود جایزه، چه اصول باشن چه نباشن. بنابراین جعل اصل عملی در مورد مخالفت التزامی ایها الشیخ لغو است. مولا هیچ وقت نمیاد ناتنگذین به شکل توی این مثال وطی مرعه مردد بین حلف و ترک حلف جعل بکنه، چون اثر نداره.
در موقع عمل لغوه.
آره دیگه، در موقع عمل لغوه، چون دو حال خارج نیست.
یعنی بیان ایجاد شدن حکم توسط اون اصل میگه
که اون دو تا اصول عملیه مال ظرف عمل هم. پس باید در مقام عمل چی داشته باشن؟ اثر داشته باشن. اگر مخالفت التزامی دلیلی بر منعش نداری که حقم اینه، خب شما عمل رو جایز مخالفت التزامی بکنید، چه این اصول باشن چه نباشن.
این نباشن
دلیل نداری؟ خب قابل بیان سر جاشه، استثنا ما چی کنم؟
هیچ دلیلی نیاز
نداره. خود عقل میاد جلو میگه وقتی شارع اینجا بیانی نیاورده نمیتونه عقوبت بکنه. شارع وقتی که عقل داره میگه برای چی شارع بیاد استثاب جعل کنه؟ برای چی بیاد رفع بالای علمون جعل کنه؟ جعلش نه چی؟
هر کی استوارم یه بیان میگه گفتین اصلا اینجا مخالفت التزامیه موجب مخالفت عملیه نخواهد شد، پس به هیچ وجه استثاب جاری نمیشه چون لغو است. دارم. یعنی اینو نگفتیم که اگر دلیلی برای مخالفت التزامیه داریم
کامل قضیهش رو الان تو حاشیه بود میخواییم بگیم، بله اینکه درست این کلام خودی درسته. از کجا بود؟
این خودتون گفتیم سرکه
خودم بود، خود گفتم این درسته. آره ببینید این هست، مخالفت التزامیه وقتی منجر به مخالفت عملیه نشه اجرای اصل اثر عملی نداره. وقتی اثر عملی نداره شارع برای چی به اصول جعل میکنه؟ درسته؟ باید اثر داره. وقتی شارع یه جا میاد استحصاب جعل میکنه باید با یه رفع تحیلی در مقام عمل اتفاق بیفته. این استحصاب ها شما رفع تحیل نمیده.
این اصل اثر داشتنش معلوم شدم تو توضیح شما، ولی ظاهرا این بیان که این شد
تو بیان جمله جمله بخون بعد بیان آقا هم یکی یکی بخون میشه.
اینجور شما گفتین، گفتین چرا اصل جاری نمیشه؟ گفتین اصول زمانی جاری میشن که اثر داشته باشن.
اثر در
عمل شرعی از تعبدن به ذات اثری داشته باشن.
اثر عملی،
اثر عملی، یعنی یا حکم عوض کنن یا موضوع رو خارج کنن. ولی که اینجا مخالفت التزامی اصلا موجب مخالفت عملیه نمیشه. پس وقتی شما استثناء جاری کنید که گویی اصلا اثری نداره و لغوه.
اثر عملی نداره.
اثر عملی نداره لغوه. ولی اینجا که سید اینجا بحث کرد،
الان درست شد این اینو درست. حالا اون حاشیه رو بخون ببینم جمله به جمله ببینیم اونجا کجاش مشکل.
فَلَعَنَّهُ لَوْلَمْ مُمْكِنْ دَلِيلٌ عَلَى حُرْمَةِ الْمُخَالَفَةِ الْالْتِزَامِيَةِ فَلَا وَجْهٌ لِإِجْرَاءِ الْأَصْلِ.
اگر شما بر حرمت مخالفت الالتزامیه دلیل نداری اصل رو نباید جاری کنی. چرا؟ چون اثری نداره. وقتی که شما دلیلی بر حرمت مخالفت الالتزامیه نداری این اصول باشن یا نباشن در هر دو صورت عقل میگوید عقابی در کار نخواهد. پس چه دلیلی داره شارع بیاد یه لا تنقض داره یه به شک اینجا جعل بوده؟ این اثر نداره. ادامهش هم بخون.
سوام میکنه که شبه حکمیه باشد یا موضوعیه باشد.
درست.
و این قامت دلیل علا وجوب الالتزام. اگر یک دلیلی بر وجوب الالتزام هم داشته باشی اونجا هم فلا ینفع. نفع نمیرسونن اجرای اصل موضوعی مثل اصل حکمی. چرا؟ چون لازم است علا تقدیرهی مخالفت الالتزام که الواجب الفرض.
اگر ما دلیل داشته باشیم بازم اصول فایده ندارن چون میشن منافی با اون دلیلی که داریم، میشه مخاطب عملی قطعی، باز دوباره اصول فایده ندارن. پس در هر دو صورت شما این اصول جعل اصول در موارد مخاطب التزامیه فایده ای ندارن. وقتی فایده نداشت که تعبدی هم شارع چنین چیزی رو مهم جعل نمی کنه، شارع حکیمه، کار لغو که نمی کنه. اصول باید جعلشون اثر داشته باشه. روشن اینو فهمیدی؟ این حرفا که ببین اصلا ریشه این دلیل سوم از ریشه کنده میشه. این دلیلی که اصول میان مجرای خودشون را از موضوع ادله تکالیف خارج میکنه اصلا از ریشه کنده میشه. کار به این داشته ما تو موضوعیه درسته یا تو حکمی هم درسته، اصلا ادله اصول اینجا را نمیگیره.
اون بحث کلی فقط این منوعه
یزدین
فقط توی مخالفت
التزامی نه، همه جا اجرای اصول در جاییست که اثر داشته شون شاره حکیمه، کار لغو که نمی کنه. جعل لاتنگوز زیده به شک در جایی که لاتنگوز اثری برش مترتب نمیشه و در مقام عمل خب این کار لغویست. اصول برای رفع تغییر در مقام عمل روشن. آقا اینه بر کلام این سیه. خب این بقیهش رو که گفتید و چیزی نیست و بخون اشکال دومش هم بخون، شما بخون نفر بعد
اشکال دومش توضیح بده بخونیم
هم بخونم توضیح بده.
اما ثانیا فلان مرات هذا الفرق لو تم جریان اصل موضوعی و عدم جریانه لا کون شبهه موضوعیتا او حکمیتا و لیس فی جمیع موارد شبهه موضوعی اصلا موضوعی من. مثلا از ما الورد بین کونهی ما ان اولن لیس دی موردی اصل موضوعی و قد اعترف المصنف بعد من الفرق بین شبهه موضوعیه و تو این که بعدش هم در دو سه صفحه بعد
در همه جا ما تو شبه موضوعی اصل نداریم که مجرای خودش شما توی قضیه زنه شما استصحاب عدم حرف جاری میکردی ها، مثلا مایهی که نمیدونیم آب بوده یا بر بوده چه اصل موضوعی داریم جاری میکنیم اینجا. پس این حرفی در اصطباهات موضوعی اصل مجرای خودش از موضوع داره تکلیف خارج میکنه همه جا در شما تو موضوع شما چنین اصلی ندارید که مجرای خودش رو از موضوع دلیل تکلیف خارج بکنید. مثلا در مایه مردد بین آب و گل شما چیزی ندارید، اصلی ندارید که بدین رو خارج بکنید. این یکی یه دیگه هم آخرش داشت
پس آخرش اینه که میگه با این که خودش اینجا فرق داشته بین شبهه موضوعی و حکمیه، دو صفحه بعدش از بلاتن تحقیق خودش میگه هیچ فرقی بین شبهه موضوعی و حکمیه نیستش و اصل جاری نمیشه
و اصل جاری نمیشه. بله اینو خوندیم البته.
بله
صفحه
80
یعنی خودش اشکال کرده بود و سری از دو اشکال دیگه هم اضافه برش کرد.
بله اضافه
کرد هم به اصل اشکال میگه
اصل اشکال. خب اینه وزیدو
بذار
از قبل هم حل
نشده. این که میگیم شعره من از اوغلاه این از کجا
صحبت میکنیم که ترزو فکر مثلا عقل خدا مثل عقل بشر رو بود میگه خدا که عقل نداره من از اوغلاه یعنی اون شعره که میگن از اوغلاه منشون پیغمبر خدا پدر دیورزه خدا که وصف عاقل نداره. این دعای جوشن کبیر عالم داریم عاقل نمون خدا نمیگیم چون عقل در خدا شریعت داره. عقل قوه ادراک کلیاته، در خدا قوه معنا نداره. اونی که میگن شعار از اوغلاس بلکه رئیس اوغلاس، اون منظور پیغمبر دارن میگن نه خدا. پیغمبر یکی از اوغلا بوده یا نبوده، حالا اصلا شما مسلمان نباشید از اوغلا بوده
پیغمبر که از خود چیز نمیکنه که تشریح نمیکنه که
نه نه اونی که الان بذارین توضیح دم هر که آشمند و سینا میگن شعار از اوغلاس بلکه رئیس اوغلاس، این طوریه میگه اگر شما یه سیره اوغلای دیدید که اوغلا این رفتار رو داشتن، در عصر معصومین هم همین رفتار رو داشتن، معلوم میشه که خود پیغمبر یا امام هم همین رفتار رو میکردن. چون به آخر این امام و پیغمبر هم جزو اوغلا بودن، بلکه از بزرگترین اوغلای قوم بودن. اگر اینا این رفتار رو نمیداشتن دیگه این ثبت میشد، نمیدن رویه تمام اوغلا این است. مثلا شما هم ربار نگاه کن، اوغلا معامله ربوی میکردن، ولی پیامبر اهل بیت و نزدیکان اینا معامله ربوی نمیکردن. تو تاریخ ثبت شده که اینا معامله کردنشون با بقیه فرق داره. پیامبر خودشون از اوغلاست، ببین مخالفین اینا میگن عاقل که قبول داشتن، بلکه جزء برترین اوغلا هم قبول داشتن. وقتی که یک رویه میشه رویه اوغلا، میشه سیره اوغلا در اون عصر هم هست، اینجا معلوم میشه پیامبر و امام با اینا متحد المسلک بودن. چون اگر متحد المسلک نبودن ثبت میشد و این رویه که همه اوغلا میکنن یه چهار تا عاقل بودن این کار نمیکردن. این گرفتی؟ اینو استدلال آشوان بسید این روشن شد؟ خب حالا اشکال دو شعار بذات اصلش خداست، پیامبر اخبار دهن خبر دهنده از شریعته، شارع خداست. ان الحکم الا لله. این درست شد؟ منتها گاهی از اوقات به خود پیامبر هم اطلاق شارع شده، حتی گاهی از اوقات به خود اهل بیت هم اطلاق شارع شده. اینا رو دیگه باید با قرائن فهمید. ولی جای نه تو کتابای اصول و اینا، کتابای فقهی اصولی کلامی، ولی شارع اصلی خداست. پیامبر نبی است و مبین شریعت الهی است. ولی خب به هر حال تسامحاً گاهی به خود پیامبر هم شارع اطلاق شده چون دین را آورده، حتی گاهی به اهل بیت هم شارع گفتن. البته اینا دیگه قرینه میخواد. و منم تو این جمله همین سیره شارع که رئیس اوغلا است، مثلا خود تعبیر اوغلا خودش قرینه است که اینجا منظور خدا نیست. چون ما در اوصاف خدا عاقل نداریم، مثلا عاقل بودن با خدا بودن تنافی داره.
مشکلش اینه که اینجا هم که همطور که فرمودید مبینه، درسته؟ الان ما توی اینجا میلن اوغلا چه طبیعی رو نمیگیم، به چه خود تشریح رو داریم.
نه این میشه امضا. ما تو دو دسته احکام داریم، مبینه ما انزل الله پیامبر. ما تا احکام دو جور داریم، احکام تأسیسی احکام امضایی. در تأسیسی ها خب بله شارع جهل جدیدی داره، پیامبر هم باید بیاد توضیح بده. ولی در امضایا رویه اوغلا داشتن، اهل بیت و پیامبر هم همون رویه را ادامه دادن. ما وقتی میگیم اوغلا قبل از پیامبر یه رفتاری داشتن، بعد از پیامبر هم همون رفتار داشتن، در اون زمان پیامبر هم بوده، کشف می‌کنیم پیامبر هم متحد المسلک با اینها بوده و الا ثبت میشد که آقا این یه گروه از اوغلا بودن که اینجوری رفتار نمی‌کردن.
پس توی عبادات اصلا
نه بحث سیره اوغلا برای عبادات نیست اصلا. توی عبادات شما سیره‌ای که دارید سیره متشرع است، مثلا بهش استناد می‌کنید. سیره عقلا که الان بیان شما بر سیره عقلا است. هیچ وقت تو عبادات نیست. سیره عقلا تو معاملات مطرح میشه، بهش استناد میشه. یا توی بحث‌های اصولی که بحث‌های حجیته، که بحث عقلاییه. عبادات تأسیسات شرعیان، حد اکثر ما توش سیره متشرعه داریم. بله؟ نری خود از اینجا بگی خدا رئیس العقلا است. دیگه هم کافر شدی.
آره. این تسامن که فرمودین اینجور نیست که بعضی هم میگن که تا یه محدوده ای خود خداوند تفوید کرده بود.
چرا؟ علت تسامن همینه. منتها در حالت عادی چون غلبه با همینه که جعل از سوی خدا هست و مبینن اینا میگیم نبی، نمیگیم شارع. ولی خب تسامن گفته میشه بچه تسامن میگه بعضی جا تشریع انجام شد. تو اهل بیت هم باز مثلا محدودتر داریم، مثل جعل زکات بر اسب مثلا تو حضرت علی
نبوده
نه بر پیامبر بر اسبان زکات نمیگرفت.
حکم اولی میشه.
حالا این بحث دیگه، آیا اختیارات خود امام معصوم بوده که جعل حکم اولی کرده، یا این از باب حاکم شهر و اختیارات حکم حاکم شهر بوده؟ دیگه میگه حکم حاکم شهر بوده ولی فقیه الان هم هست، پس این هم میتونه.
یعنی میتونی
زکات و مصارفش تعیین کنی؟ همین باید تعیین کنی دیگه. مولانا یه مبنی هست پاش وایسی. اگه گفتی اون کار حضرت علی از باب اختصاصات امام بوده، خب بله دیگه فقیه نداره. اگه گفتی نه از باب اختصاصات امام نیست، این از باب چیه؟ بگو.
حاکم شهر.
حکم حاکم شهر. خب حاکم شهر که الان هست میتونه این کار بکنه. شد؟ بله. ولی تو این منتظری تو دراسات قدیمیش، نه این جدیده. اون دراسات بعد عوض کرده. خب اون دراسات اولی که داشت داره که میگه زکات هم از باب حکم حاکم بوده و به نظر ما بعید نیست که بشه بر برنج هم زکات گرفت. این هم میگه این زکات واجب ها. ولی خب بعدن که دیگه از ولایت فقیه افتاد کتاب رو عوض کرد، این شده از احکام اولیه. قبلش از چیز اختیارات حاکم بود. ولی بعد چیز شد. به هر صورت این بحثیه که باید بگی و پاش وایسی دیگه. یا هر مبنایی که گذاشتی پاش وایسی. بله متوجه. بله درسته. اون عبارت هستش مال آشمان حسین اصفهانیه که آشمان حسین اصفهانی گفته مال سیره اوغلاست. خلاصه به خدا بگو یه وقتش کنیم حسن و غرقه
میگه فقط بودن یک ماشاره او رو حکمیم لانه اون من هم بر رئیس هم فقرب به ما و قادرون بل خالق الارض
کسای رو دوغانه خالق الارض جاش اینجا نبوده.
درست
نیست دیگه. نه اینو بله نباید میگفتن. ولی شما اصل مطلب اگه نگاه کنید مال آشمان حسین اصفهانیه. در همین خدمت شما هر ساعت چند جا این تعبیر رو داره. یکیش تو بحثای حسن و قوف و عقلیه. بعد اونجا راجبه جایی که راجبه رئیس العقلا صحبت میکنه تعبیر خالق العقل رو نمیده. جایی که راجبه خدا صحبت میکنه تعبیر خالق العقل رو میده. این ترقی که اونجا هست این درست نبوده، نباید انجام میشه. خب بگذاریم. نوبت که بود؟
کجا باید مطالعه کرد؟
کدوم؟
یعنی یه منبعی که
این رو ما تو رسائل نداریم جایی که بحث سیره باشه. تو کفایه هم نیست.
مثلا تو خارج مثلا فیلم
هم رویهشون عقلیه، تشرعیه. نه خب اوغلا رفتارهای مختلفی دارن، شیش جور رفتار دارن. اونجایی که به ماه و مغلا باشه ناشی از عقلمانی باشه اینه در زیر بحث سیره آن دو باشه که سیره و غلا حاجه بره. مطمئن تو رسال بحث سیره رو متاسفانه نداریم. تو کفایی هم بحث جداگانه ای راجع به سیره نشده. چی؟
از دون مگه نیست؟
چرا؟ ولی تو عناوین نیاوردن دیگه. این از چیزاییست که مثلا ولی تو اصول لازمه که این بحث بشه و مثلا تو زمان من و شما خیلی مفصل. حالا باز مرحوم مظفر آورده کار خوبیه، شهید صدر آورده. ببینید علم چیز ثابتی نیست. شما در طول زمان بر اساس نیازهایی که دارید یه سری بحثا رو باید توسعه بدید، یه سری بحثا رو باید تزریق کنید. فی زمان هازا یه سری بحثا مثلا بحث سیره، سیره عقلا، سیره متشرع، عرف، خدمت شما رو سبد قیاس منصوص العله، الغاء خصوصیت، اینا بحثایی هستند که مفهوم تعلیل، اینا باید توی بحث‌های اصولی مثل جدی بحث بشن و نیاز جامعه فقهی اصولی الان هست. این چی میگن؟ مثلا اگه کتاب فقه بدن بنویسی این کارو باید مفصل توش بیاد. و مسلماً این کتابا که عوض خواهد شد، حالا شاید 50 سال 70 سال دیگه، شاید هم 2 سال دیگه، مهم نیست. ولی برای اون اصولی که الان نیاز هست اینا توش بحث‌های جدی است. تذکر کنیم. خب یه سری باید تذکر کنیم، باید توسعه بدید دیگه.
توسعهش که الان گفتیم. تذکر موارد تذکرش هم بگید که دیگه نیاز الان نیست نخونیمش.
ببین ما بعضی که کلا بخوایم بگیم ما حذف بشه نداریم، ولی بعضی از بحث‌ها خیلی محدودتر باید بشه. مثلا بحث اجماع منقول. بحث خدمت شما هر سبت مثلا دایره انسداد. خب دایره انسداد نه، این اجمالش رو باید بدید. مثلا زن در بحث‌های اعتقادی اعتبار داره. الان ما کلا در انسان نمی‌خویم، کار درستی نیست. یه سری بحث‌هاش لازمه. بعداً باش کار دید، مجبورش بید بخونید. ولی خب خیلی قسمتاش. یا مثلا بحث‌های مقدمه واجب به این گستردگی که ما می‌خونیم این لازم نیست. طبیعتاً یه جایی باید کم بشه، یه جایی باید زیاد بشه. این چیه که زیاد کنی؟ خب عمر آدم وسال نمیده. بخواهم یک کم کنی که اینم هنر نیست. شما نیازها رو در نظر بگی تو هر زمانی. شما الان مکاسب شیخ انصاری ببین، بحث معاتات داره. مکاسب های قبلی اینقدر معاتات ندارن. ما از اون یه سری بحث های مکاسبی که قبلا بوده تو کتاب شیخ تلخیص شده. و این یه چیز طبیعیه دیگه، همیشه بوده و خواهد بود. نوبت کی بود؟ میگه یمکنن یقرر دلیل الجواز به وجه اخسر. این چی چیه؟ این وجه اخسر چی؟ برهان خلف هم هست.
میگن که ما میتونیم بیاییم با برهان خلف این رو اثبات بکنیم که مختصر تر میشه. با این بیان که الان ما میخواییم ادعا بکنیم یعنی مدعای ما اینه، میخواییم این رو اثبات بکنیم که مخالفت التزامیه جائز است. پس اگر رد بکنیم خلافش رو این اثبات میشه. خلافش اینه که فرض رو یعنی فرض خلط ما بر اینه که مخالفت التزامیه جائز نیست. وقتی مخالفت
التزام واجب است
خب. یعنی التزام واجب است. التزام واجب است دو نوع میتونه، میتونیم بگیم که این التزام واجب شده. الان ما به دو تا دلیل رسیدیم. دو تا دلیل هستن که یکشون داره میگه وجوب، یکی داره میگه حرمت. این که داره میگه ملتزم بشین، خب طبیعتا ما نمیتونیم همزمان به هر دو تای اینها ملتزم بشیم. یعنی که میگه به خصوص یکی از اینها معینا ملتزم بشوید که ما میگیم دلیلی نداره
یا به عهد امای نامعین. اگر به عهد امای معین باشه اشکالش چیه؟
این در واقع باطل به این دلیل که شما ملتزم میشید به تکلیفی که بیان براش وجود نداره.
بیان نداره، من بر کدوم میام؟ شما میگه عهد امای معین مثلا ملتزم میشه به خصوص وجود. خب چرا به وجود ملتزم بشن؟ این تشریعه. من که برای وجود مرجعی ندارم، دارم؟ پس این نمیشه. اگه التزام به عدمای نامعین بگه چه اشکال داره؟
میگیم که اینجا مثلا ما دلیلی نداریم که این شخص تأخیر داره به این که مثلا میتونی یکی از این دوتار انجام بگه.
پس اینم دوباره اولا دلیل نداره مثل قبلی. دقیقه بگه. ثانیا
دلیل نداره،
اگر
معقول
نیست. یعنی اصلا معقول هم نیست که ما رو میگن تلسلیات تأخیر کنیم. ولی تلسلیات این چیزی که مورد داره شعاره هست صرف ایقاعته یا ترک اون هستش. و از اونجا که شخص به خود یا باید ترک بکنه یا باید انجام بده و شعاره ایست. یا بالاخره دفع میکنه یا دفع نمیکنه دیگه. پس بنابراین این تأخیر اینجا لغوه. چه فایده داره؟ خود به خود وجود داره. شعاره بیاد یه روایت بگه به جمع شید، جمع این چیه؟ بگه یا دفع کن یا نکن. من خودم میخواستم چیکار کنم؟ بخواهی دفع میکردم یا نمیکرد؟ این جل لغوه و از حکیم سر نمیده. بعد میگه الا ان یقال،
الا
ان یقال
میخوام بگه تحصیل حاصل نیست، بچه لغوی نیست، چون شارع میخواد ارتضا پیدا کنه به اهدهما از این جهت که مطلوب خودش هست، یعنی التزام قلبی داشته باشه. لذا میگه اینجا تحصیل حاصل
میسته. آره برای کلا تعبد چه قشنگ معنا کرد، التزام قلبی. آره منظور شارع عهدهمای با التزام قلبی بوده. چون عهدهمای با التزام قلبی بوده لغو نبوده، چون کاری که خود انجام میده یا انجام میده یا ترک میکردی، التزام قلبی نداشتی. پس مهم اینه که ما دلیلی نداریم. ولی اگر دلیلی میداشتیم میگفتیم به عهدهما ملتزم بشود اون التزامش هم باشد که دیگه لغو نشه.
التزامی که به تعبدی نمیکنه،
تعبدی نه دیگه، واسه همین معنا کرد التزام قلبی که درست هم معنا کرد. امامی نجفی هم تو تعلیقش داره اینو که ما باید اینجا قصد و قربت اگه معنا کنیم خروج از فرض میشه، چون بحثمون رو توسلیه، باید اینو به همون التزام قلبی معنا کنیم. خودم گفته بودم از درود بر خودم. خب بخون حاشیه رو.
روزیه ظاهرا
ما هو الفرق بین
میگن روزیه. یه استاد داشتیم یه بار و همینجوری ما چیزی تعریف کردیم، گفت خیلی تعریف قشنگ، کی گفت؟ گفتم خودتون گفتین. خودش خیلی تعجب کرد.
نه تعجب نمی‌کنم من، به خاطر اینکه مال امامی نجفی مال ایشون بوده، روزیه اون بوده، ما اونجا خوندیم از اون یاد گرفتیم، سر کلاس هم گفتیم علال قاعده. یعنی اینجوری که میگید بکیم درست میگید، ولی اصل حرف مال اون از شایدان ناینیه امامی نجفی. بخون
ما هو الفرق بین
حاشیه مکاسب هم داره، دیدید حاشیه شو؟ یه حاشیه مکاسب داره یه حاشیه رسائل. چی؟
تو نرم افزار هست؟
نمیدونم تو نرم افزار هم شاید باشه.
اسم کتابش چی
هست؟ اسمشو نمیدونم، نم اسم رسائلی شده بینم مبادن جفتشون امامی نجفی اسم نویسنده. حالا شاید داشته باشید تو کامپیوتر. دوتاش حاشیه توضیحی خیلی خوبیه، توی مکاسب هم برای توضیح خیلی خوب. آره آره همینه.
الحاشیه
الاولا علی مکاسب. چی اسمش بگم؟ حاشیه الاولا علی مکاسب.
حاشیه
الاولا علی مکاسب. ثانیام داره. ثانیام داره. خدا رو کلا. پس بعد من اون که من دارم میخونم حالا اولاش یا ثانیاش
احتمالاً ایشون دایی دارو منتظر تغییر کرده ایده ها
شاید
مرجبش نشده تغییر داده.
پس توضیح خوبیه.
توضیح آشه توضیح بخون.
ما هو الفرق بین حاضر تغییر و تغییر سابق. قال المحقق آشتیانی حاضا مسلکن آخر فی الحکم و عدم تغییر غیر ما عرفت سابقا فانه کان مبنیا علی حکم العقل به جواز مخالفت التزامیه و ترک تغییر و حاضا مبنی علی عدم دلیل علیه علی تغییر و استحالت قیامه علیه علی تغییر.
عدم دلیل علیه علی تغییر کدوم تغییر؟
تغییر اولی که گفتیم اگر به طور معین باشه.
به عدم های معین. بعد استحالت ها رو کدوم تغییر؟
اینکه گفتیم اگر به حساب چیز معین
باشه. چرا محال بود؟ چرا محال؟
اینکه به خاطر اینکه دلیل نشه.
نه خوش چرا محال تحصیل هسته بود لغ میشه از حکیم صدور لغ محاله. چون تناقض دیگه حکیم با لغ بودن تناقض. خب اینم از این. بعد شروع میکنه یه سری یه جواب دیگه هم هست که از اول نگوارو من بگیم که اینجا میگه که اصلا مخالفت التزامیه میتونه پیش نیاد. بگو.
میگن که این چیزی که ما بهش ما قائلیم اینه که این التزامی که ما پیدا میکنیم التزام ظاهریه، یعنی اباحه ظاهریه یا تخییر ظاهریه، و ما هم قائلیم که در حقیقت در همون لوح محفوظ حکم الله واقعی الزام بوده، یکی از الزام هایی.
پس ما هم به اون حکم واقعی وجود یا حرمت ملتزمیم، با واقع مخالفت التزامی نمی کنیم، اباحه ظاهری رو قائل میشیم و اون چیزی هم که بحث لزوم التزام به ما جواب نمیست اصلا به حکم واقعیه، و ما هم در حکم واقع قبول داریم یا وجوبه یا حرمته. اینو که امکان نمی کنیم که اباحه‌ای که میگیم یا تأخیری که میگیم اباحه و تأخیر ظاهریه و اینا هم با هم تنافی ندارن. چرا؟ اینا هم بگو کامل شه.
این در مقام رفع تحیر و عمله و هیچ کاری به اون اصل
ذات و شی نداره. این موضوعات با هم متفاوتن. اون موضوع ذات و شی این مال و موضوع شی مال مجهول و مجهول ایرادی نیست؟ اونی
کلاس داشتم
بفرد شد خواهش با ده دقیقه هم رد شد. نه آقا چیزی سال سونه هم اگه میگفتی ایرادی نداشت. ما هم شهار کلاس داریم امروز سر ساعت داریم. بزرگی جواب... دوسته یکی هم بخونیم
برد جواب سوم درسته؟
بله جواب ترتیب کتاب میشه سوم. اون روز که ما درسته میکنم اول گفتیم
این جواب اصلی به حساب میاد؟ یعنی از اون جوابی که میگفتیم که در فروعات
دلیل نداریم.
دلیل نداریم.
حالا اینا میشه بگیم از اون مهم جلوتره. این اصلا میگه مخاطب التزامیه ای نیست.
همین
اما دلیل وجود التزام است به ماجرای نبی
مذکور. این جملهش که فلا یسمن الله التزام با حکم واقعی علام و علم. شروع میکنه یه سری عباراتی از علما گفتن. محقق هندی چی میگفته؟
جناب محقق هدی قائل بوده که اگر شما قائل به تفصیل بشید یا قول سوم بیاری خلق اجماع مرکب کرد. اجماع مرکب اینه که بالاخره مثلا در این دفعه میگه منافق یا واجب یا حرام دیگه. اگر شما قائل به اباحه بشین که اون قائل به قول سوم میشین خلق اجماع مرکب مشکل داره.
درست. این از نه حالا یک یک. بعد خواهش میکنم. نه متشکرم. به کلاست برسید. صاحب فصول چی میگفته؟
صاحب فصول میگه این که شما میگید مثلا نمیتونید یه حرف ثالث بیارید که اجماع مرکب رو مثلا خلق کنید، اونجایی که این هسته مخالف با این دو تا حکم باشه. اما اونجایی که این هسته که من پیدا میکنم حداقل با یکیش موافق باشه با یکیش مخالف باشه اشکال نداره. مثلا من هر سه باری که تو میت منافق پیاده میکنم حالا یا انجام میدم خب که در این صورت یا مخالفت کردم یا اینکه مثلا موافقت کردم.
اینو هم در موضوعات میگه هم در احکام. بعد صاحب جواهر چی گفته؟
اونجا صاحب خوشون گفته اینو ما قیاس میکنیم بعد اجرا اصول در شواهد موضوعی صاحب جواهر میگه این قیاس رو قبول نداریم و قیاس نمی کنیم بخاطر اینکه در شواهد موضوعی با نفس خود تنافی ندارد. اجرا اصول در شواهد موضوعی با نفس خود تنافی نمی کنیم نمیشه احکام اینطوری
حرف زد. بعد شیخ چی میگه؟
شیخ استاد میگه آقا ملاک ما جریان اصول و عدم جریان اصول اصلا نیست. اینا اصلا برای ما ملاک نیستش، بلکه ملاک ما اینه که هر چیزی که باعث مخالفت عملیه بشه حرام است، هر چیزی که نشه حرام نیست، حالا چه مخالفت التزامی پشتش باشه نباشه.
بنابراین چون دلیلی ما نداریم
نداریم
بر مخالفت التزامیه میگیم اشکال نداره.
اشکال.
اگه دلیل داشتیم ما اجازه نمیدادیم چه در شبهات موضوعی تا شبهات حکمی. اینجا خوب جا میفته حرف سید که میگه مثلا استدلال به اصول در اینجا لغوه بلا اصل. اونی که مهمه اینه که ما دلیل داریم، چون ما دلیل داشتیم اصول فایده‌ای نداشت، نمیتونستیم جاری کنیم، نداشتیم هم باز اصول فایده‌ای نداره چون جواز ارتکاب داره. اصلا جعل اصول در اینجا لغوه، علاوه که همه جا ما اصل نداریم. خب اینم از این. راجع به کلام محقق چه جواب میده شیخ؟ محقق هلی که اولش بحث اجماع مرکب و طرح قول ثالث بود که آقا داشت میگفت، میگه این طرحی که گفتن طرح عملی بوده، نه طرح من حیث قول فقط، طرح من حیث عمل بوده.
یه حرف شما درسته، لیکن جایی که منجر به
مخالفت عملیه بشه.
شایدم قول شیخ
بعد این میگه که تا اینجا به مخاطع انتظامیه اشکال نداره، بعد حالا میاد میگه که اشکال یه چیز از این نعم به بعد چی میگه؟ نعم ظاهر اون فیلم مثلا دوران نعم بین وجوبت تحریم. تا اینجا انگار میگفت دفن مهد منافق قال به مباهش اباهه بشی، خاصی انجام دید خاصی نده. بعد اینجا یه دفعه میگیرم مخاطع عملی تدریجیه، این چجوری ماجراش؟
بحث
می‌خوام تدریجی رو توضیح بدین. آره اصلا بگو چه اتفاقی بود قبل نعم سر چی بود بعد نعم سر چی.
الان متن رو پیدا نکردم ولی توی مخالفت تدریجی اینطوری اون مثالی که زدی که یه موقعی هست شما یه میت منافق وجود داره، یه کارتون مثلا دفنه، یه میت منافق میارن اینجا، بالاخره چه دفن می‌کنی چه دفن نکنی به قائل به هر کدوم از اقوال بشی مخالفت عملی اتفاق نمی‌افته. اما مثلا توی محله هستید همه منافقان و میت منافق زیاد میارن، اینجا اگر شما قائل به تغییر بدیدی بشی، یعنی یه قول رو از همون ابتدا بگیری و به همون تا آخر عمل کنی، بازم منجر مخالفت عملی قطعی نمیشه. اما اگر نه مثلا امروز دفع کنی فردا دفع نکنی قائل به هر دو قول بشی، تدریجا منجر به این میشه که شما مخالفت عملی قطعی کردین. فردا شاید اینجا رو اشکال میگیری.
پس در آدم بین وجوب تحریمی که وحدت واقع باشه میشه اون بحث قبلی که گفت جایزه اباحه، اما اونجایی که تعدد واقع بشه بخواد تکرار بشه اینجا قائل به تأخیر بدلی میشه و اجازه نمیده که شما تا آخر مباح باشی، یکی رو باید بگیری پاش باید. خب این حرف تو جای دیگه هم هست، مثلا توی تأخیر شارع بین قولین، تأخیر مغلب بین قولین، متشیرین متساویین، اونجا هم میگن تأخیر استمراری، داره که اونجا هم این مخاطع عملی تدریجی پیش میاد.
میگیم چون اونجا شارع اذن داده ولی تو این موارد نه، بخاطر همین چون اینجا منجر به مخالفت قطعی عملی میشه
جایز، تدریجی میشه جایز نیست، اونجا اذنه. پس صرف تعدد واقعه چیز رو عوض نمی کنه، باید اذن شاره به تعبد اند کل واقعتن هم بگید باشه. اگه اذن بود خب ما هم میگیم تأخیر استمراری آزاده، اما اگر اذن نبود تأخیر فضلی. این جواب حرف خودشه تو جلد دوه تو برائت و اشتغاله، تو اونجا قالب تأخیر استمراری میشه، نقض میکنه کلام مشهور رو. به همین خدمت شاید تأخیر مقلد بین المشتریین متساویین، به همین نقض میکنه. حالا اینجا در دور آخر حرف خودش رو جواب داده، نقض خودش رو جواب داده و تأخیر بدوی رو پذیرفته. یه حاشیه اینجا هست بخون که میگه جلد دو خلاف این گفته.
چون
این کلام اون هنامه بود. اگر رسیدین برمیگردید.
حالا شیخ فرزاده به این ازم حضرت این کلام اون هنامه رو مدد مصنف یونافی مختار رو در زبانی که خلاف ما هی المنافق و حق و تبریزی لا یذهب علیک ان مقواه هنا مخالف لما ذکره فی مبحث البراءه که مسئله پیدوران الامر بین الوجوب و الحرمه لحکم این هناک به توقف عن الحکم الواقعی و عدم التزامه به شیء من طرف شبهت فی مقام ظاهر.
چی گفت؟
به اینکه اون چیزی که اینجا شیخ انسان تقویتش کرد مخالف هست با اون چیزی که در بحث براءت روی مسئله دوران
امر به حرمت
گفته بود.
میگه جلد دو. البته این چون دوره آخره این نظر نهایی ها نظرهای اینه. نه اونی که تو جلد دو. ولی برای با اونی که تو جلد دو مخالفه. بخون.
که اینجا این دوره ها تو کجا پیش
میاد؟ دوره آخر تا وسط های خبر واحد.
بعد عمر ما رو قبلا
نشد. ما دوره قبل وسط الان فوت میکنه دیگه. اینا دوره سه یه دور گفته که اون رسائل نوشته شده، دور دوم گفته تا آخر.
هر دور از رو همین درس میداده؟
نه دور اول که من از روی این درس نمیداده.
نه بخیر نوشته
هاش نوشت. دور دوم که تدریس میکرده یاد داشته قبل از درس میدوشته. اون یاد داشته مجموع میشه رسائل. همین یاد داشته کتاب درسی نبوده، یاد داشته بوده که قبل از درس می نوشته.
مثلا بعضی جاهاش مثلا تو دوره بعد حاشیه نوشته شده مثلا اینکه چاپ کردن
اضافه کردن. تا خبر واحد اینجوریه. بعد از خبر واحد وسط های خبر واحد دیگه فوت میکنه. وسط های خبر واحد به بعد دیگه همون دور دومه. تغییرات دور آخر به نظر درش اعمال نشه. دیگه اصلا نرسیده که درس رو که بخواد اعمال کنه. بعدش تو شو؟
بله.
خلاصه وسط های خبر واحد فوت کردی.
خب نداشتی
چیزون
یه
برگاه مرسل
نداشت تا
دور سومش
آماده باشه
کلا؟ نه دیگه روز به روز بوده کارش. قبل از این که بره درس یک فرقی آره بیادبی نشه به مراجع خیلی یه فرقی بین مراجع اونا مثلا حالا اونا همه شون نه ولی مثلا شیخ انصاری و ناینی و آشمان نوسی اینا با مراجع خیلی هست. اینا هر دوری که درس بدن همون روز فکر میکردن میومدن سر واسه همین خیلی از دو دور درسشون رو میرفتن چون بودن این دوباره داره فکر میکنه این دفعه حرفاش با اون بریم چقدر فرق داره. شما تا تغییرات نانی دور قبلش خدمت شما هست و فواید دور دومش اجوده یه سری جا با هم فرق میکنه. این طبیعه. الان طرف یه دور خارج که میگه قشنگ کار فکرشو میکنه، دورای بعد دیگه فکر نمیکنه، جزوهشو میخونه میاد درس میگه و اون دوری که فکر میکنه اصولش بهتره. یعنی چون من نوارهاشون مثلا مال هر دو دور گوش دادم، اون دوری که فکر میکنه و جزوهشو کامل میکنه اون دور بهتره. دورای بعدی که جزوهش مثلا 10 دقیقه نگاه میکنه میاد سر درس، اون احاطه رو نداره. مطلب همونه منتها اون احاطه دیگه نیستش. چون وقتی شما این مطلب هایش برسید 10 تا کتاب میبینی دیگه تا بهش میرسی. اما اون دفعه که بعد خلاصه حرفاتو میخونی میری سر کلاس همون 5 دقیقه آخر خوندی درسته؟ دیگه اون احاطه قبلی توش نیست. حالا یاد نه اینجوری نبودم ولی شیخ رویش همون روز به روز بوده.
عجب
این شکلی بوده.
الان بعضی هستن اینجوری نه؟
ظاهرن الان دیگه کسی اینجوری نیست چون که میگن
دیگه چیه؟ حتی الان دیگه چیه دوست جزوی درز خارج هم بکنم برات درست کنم؟
آره دیگه میگه
آهان بزنی
درست کنم؟ بزنی درست کنم؟ درست کنم؟ باید بفهمی بلد باشی حالا دیگه جزوی که کاغذه
استاد
اون که چیزی نیست
شما یه قیافه علمایی میگه که صورت نکنه سوال کنشن چون بعضی هم میری
یه سری هم مثلا قیافه سوالی دارن اصلا میفرستنش کرده سوال کن اونجوری هم خب تا مخالفت عملیه تا اول بحث مخالفت عملیه انشاءالله مخالفت عملیه به بعد میمونه واسه بعد تعطیلات. چند تا هاشمون؟
یکی
من غیرش نشون دادم
اولش خیلی
آسون
اینجا
هر
که
من
گفتین
اون
التزام
رو
گفت
امام امینی نجفی. آره بعد اون یکی چی بود که بود؟
اون یکی
تنمانه
فی
الحقیقه یه مخالف دادمه دید و خطیه ولی اون
تدریجه من عدم تعبول که در این ظاهری فقط من جریرم یه بچه تنمانه.
خب بگو بچه تنمانشم بگو گیریم به قال
شیخ
القومی لعله
اشارتون الى تأیید لعصن مطلب.
آه نه
اشکال به من انما ذکرن و سرغم کلاف المخالفت الالتزامی انما هو فی حال دفعته فقط معقد نظر اندوزو مخالفت
العملیه
فی حال تدریج
که اینو گفته دیگه، یعنی اون که یه دفعه بود اونو ما داشتیم گفتیم اباحت، این که تدریجی باشه مخالفت تدریجی میشه اینو ما نمیگیم، این اشکال داره. خب تا اول مخالفت عملیه یه سلام.
شما میتوانیم که اگه مثلا 70 یکی مثلا خوب بخونه این رسال مکاسب و با کفای اینا رو 30% از مسئولیات میگیره، خب بعدش حالا ما اینا این که مثلا نمیخونیم با اینا، یعنی با اینا
همین اصولی که میخونیم دارم
همین میخونیم. آقا چون الان مثلا ما فکرده کلا 20 دفعه خوندیم
حالا نه دیگه 20 دفعه رو من نمیگم، مثلا یه چیزی 10% بمونه اینی که متداوله مثلا میخونن 10% از آخرش میمونه، در این حد خوب خونده بشه 30% رو
کردن نیست دیگه.
یه دونش 98 میگیه
خب نه این بهتره که بده بهتره این زیر بهتروفیش نیست پس این رنگ این دار
من صدر اخبارشون چی زانشون میده دیگه. آها من فکر کردم هر روز این برنامه چیه؟
مقرارت خبر
شاید هفتگیه مثلا شاید به این حمال هفتگی
خبر بینت چیه؟
چی؟
عربی بینت
سلام
ما اینو قطعش نکردیم.